پیروز صحنه بشه با همه کمک‌هایی که دولت بایدن کرد، اروپا کرد، روسیه در عمل پیروز صحنه جنگ بود، میدان جنگ بود. از این جهت آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا میگه که 5 روز پیش نمیتونستن امضا کنن. منتها ایشون میگه، میگه زلنسکی اصرار داشت بیاد آمریکا و آمدن آمریکا. اونجا هم به نظر میرسه خیلی راه نمیآمد، یعنی اونجا راضی شده بود اینکه آمریکایی‌ها بیان و غارت کنن اوکراین رو، چون چاره‌ای نداره. مشکلش این هستش که ضمانت امنیتی میخواست از آمریکایی‌ها که حالا که شما میایید و غارت میکنید مملکت ما رو، حداقل یه ضمانتی بدید که بعد از اینکه غارت شما تمام شد دوباره ما همین مشکلات رو پیدا نکنیم، دوباره با روسیه درگیر نشیم. و آقای ترامپ آمادگی نداره ضمانت امنیتی بده. ضمانت امنیتی آقای ترامپ این هستش که شرکت‌های آمریکایی که اومدن معادن اوکراین رو استخراج کنن، همون ضمانت امنیتیه، چون دیگه اونا اونجا هستن دیگه روسیه غالبا نباید بیاد. حالا این تحلیل آقای ترامپ.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه بررسی دلایل بروز مشاجره لفظی شدید بین مقامات آمریکایی و اوکراینی و پیامدهای آن به ویژه برای اوکراین است. رفتار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و معاونش ونس نشان دهنده چه ویژگی هایی از سیاست آنها و به طور کلی سیاست دولت آمریکا مخصوصا در قبال دیگر کشورها است و با توجه و اینکه اوکراین یک کشور اروپایی است چه تأثیری روی روابط آمریکا و اروپا خواهد گذاشت؟ دیدگاه آقای میرطاهر را در این زمینه بشنوید.
این مسئله نشون میده آمریکا به هیچ عنوان به دنبال تحقق شعارهایی مثل آزادی، استقلال، دموکراسی و امثال اینها نیست که مدعی اون هست، بلکه صرفا به دنبال منافع خودش به ویژه منافع اقتصادی هست و الان هم موقعیت رو مناسب شمرده و با توجه به ضعف و وابستگی اوکراین در صدد هست که یک غرامت در واقع بسیار بسیار عظیم از اوکراین به صورت واگذاری معادن اوکراین به آمریکا بگیره. به هر حال با توجه به این که این مذاکرات ناکام موند و ترامپ دستور اخراج هیئت اوکراینی از کاخ سفید رو داد، به نظر میاد از این به بعد با قطع کمک‌های آمریکا به احتمال زیاد اوکراین ناچار خواهد شد برای ادامه جنگ به اروپا امید داشته باشه، در حالی که این امید بستن هم به نظر من در نهایت واهی خواهد بود و اوکراین ناچار خواهد شد به دلیل امید بستن به غرب و به پشتگرمی اونها که وارد جدال بیهوده‌ای با روسیه شد، در نهایت شروط مد نظر روسیه برای آتش بس و صلح رو بپذیره. خب در واقع روند جدایی آمریکا و اروپا از دوره اول ریاست جمهوری ترامپ آغاز شده بود. اکنون در آغاز دومین دوره ریاست جمهوری ترامپ این مسئله شتاب خیلی بیشتری به خودش گرفته که نماد اون امتناع مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا از دیدار با رئیس سیاست خارجی اتحاد اروپا هست و اینکه ترامپ اصرار داره که تعرفه 25% رو بر اتحاد اروپا هم وضع کنه. من فکر میکنم که در آینده شاهد شکاف‌های شدید فرا آتلانتیکی خواهیم بود و واقعاً دوره پیوستگی و هماهنگی بین دو سوی اقیانوس اطلس به نظر من به پایان رسید.
نوع رفتار ترامپ با زلنسکی به عنوان رئیس جمهور یک کشور، از استقبال گرفته تا گفتگو و تنش آلود کردن آن و تحقیرش در برابر رسانه‌ها، آیا تأثیری روی عرف دیپلماتیک و روابط دیگر سران کشورها خواهد داشت؟ بشنوید که آقای جانباز در این خصوص چه دیدگاهی دارد؟
بعض سفرها سفرهای کاری است، بعض سفرها سفرهای رسمی دولتی است، بعض سفرها ضیافتی یا تعارفی است. کل سفرها سفرهای رسمی دولتی حساب نمیشه. این سفر سفر رسمی دولتی نبود، یک سفر عاجل کاری بود با یک مناسبت. باید زلنسکی میرفت، او را چند بار تقاضا کرد، باز با ترامپ هم گفت که خب اگه میای بیا مخرج قرارداد که تش میخوام امضا کنم دیگه، باید آماده باشه این قرارداد و یپا اون اگه میای بیا، یعنی به یک تمطراق و با یک ناخوشنودی. اصلا پس که چون اگر شما کرونولوژی روابط زلنسکی را همراه ترامپ مطالعه کرده باشیم، میرسیم به این که ترامپ در مقابل زلنسکی یک عقده شخصی هم دارد. در قلوی دیگه مسائلی که تغییر جو سیاسی و پالیسی ها در آمریکا رخ میدهد با آمدن تیم ترامپ، این یک موضوع است، یک عقده بسیار کلان شخصی خودش هم دارد. زلنسکی از بایدن با تمام معنا دفاع میکرد، در پنسیلوانی رفت اونجا گپای بسیار کلان کلان زد. دیگه در قضیه که علیه ترامپ دوسیه های جنایی که برای انداخته شد و زیلینس که از یک چیزا اکتداد مسائل خبر داشت که بسر مثلا باید مهد کیف به سلسل کارهای که او بیشتر فساد پولید او مطرح بود و ترامپ از او میخواست که این دوسیه ها فاش شد و زیلینس که تن نداد. خب این یک طرف، یعنی عقده شخصی هم هست، ترامپ زیلینس که دوست نداره، در حد تنفر از او بدش میاد. این یک مثلا، البته این احساسشون غالبا متقابل است. مسئله دیگه که حال مثلا بعد از اینمی عرف دیپلماتیک یا تشریفات پروتکل بعد از این چه قسم خواهد شد؟ خب اگر اتشوا که ترامپ چون در رأس یک کشور مقتدر جهانی، کشور قوی، وزیدخل در تمام مسائل دنیا، چه اقتصادی، چه اجتماعی، چه فرهنگی، چه هر چیزی که شما بگید، این مطرح است. طبعا که اگر قرار شود که ترامپ و تیمش اینمی بورژوازی مدرن محافظه‌کار بسیار وحشتناکی که فقط منافع خود را می‌پاله و پشت پای می‌زند و تمام قواعد بین‌المللی و تمام عرف بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد و منشور مثلا محاکمات بین‌المللی، طبعا که ما یک حالت نیمه بربر اما آغاز دوره کپیتالیستی یا بورژوازی قرار گرفت. در رابطه بین دول خو همیشه زیر نوال بود، لیکن یک چیزی که ما را دلگرمی میداد حقوق بین دول بود. میثاق و کنوانسیون‌های بین الملل بود که تساوی حقوق در منشور تسجیل شده بود و در غالب موارد یا حداقل احترام کشورهایی که کمتر توسعه یافته هستند میشد و مطرح میشد. صدای از آل صدای شکی بلند خواهد این می روانده که ترامپیزم اینه میخواهد انتباقی بزازه در روابط بین دول. طبعا که ما میریم به مو صدر بورژوازی بسیار بربر و مفادجو، اگر به مو طرف بریم طبعا که وضعیت حالت دیگیره بخواد گرفت.
چه چیزی سبب شد که کار رئیس جمهوری اوکراین به جایی برسد که توسط رئیس جمهوری آمریکا و حتی معاونش آن هم در حضور رسانه‌های جهان به این شکل تحقیر شود و حتی در مواردی اجازه پاسخ به وی داده نشود؟ بشنوید که آقای ایزدی در این زمینه چه نظری دارد.
اینها جلسه گرفتن و تو جلسه اینهای جی دی ونس که دشمنی خاصی هم با زلنسکی داره یه بگومگوی اینا شروع کردن و ترامپ هم اومد وسط دعوا و این اتفاق افتاد. این نتیجه غربگرایی، زمانی که یک جریان غربگرا در کشوری حاکم میشه باید به آمریکا گوش بکنه. چرا؟ چون حکومتش متصل به آمریکاست. چون غربگراها متصل به آمریکا هستن، ولی به صورت معمولی اینا مشکل دارن در حکمرانی. چون وصل به آمریکا هستن، غربگراها مجبور هستن تمکین کنن به نظر آمریکا. بعد کودتای مخملی که آمدن با کمک آمریکا، کودتای مخملی اتفاق افتاد، دیگه کشور دست اونها میفته، دست آمریکایی‌ها میفته، سیاستش، اقتصادش، سیاست خارجیش، سیاست نظامیش، و این داستانی که در اوکراین دیدید تکرار میشه. قطعاً طراحی است. هدف زایی کردن. خود ترامپ گفتش اصلا من خوشحالم که این بگومگویی که ما اینجا داشتیم خبرنگاران بودن. اینها ببین الان اوکراین چاره‌ای نداره. به جای اینکه 100% تمکین کنه، ظاهرا آقای زلنسکی می‌خواسته مثلا 80-90% تمکین کنه و این کافی نبوده، همون تضمین امنیتی می‌خواسته، کافی نبوده. الان آقای زلنسکی رو اینها ضایع کردن، این رئیس جمهور رو بردن اونجا مسخرهش کردن، سرش داد و بیداد کردن. این زلنسکی به مشکل قرض زدگی همینه دیگه. شما اون طرف مقابل رو رئیس میدونی، اون رئیس جمهور شما هم رئیس جمهوره، ولی اون رئیس جمهور رئیس جمهور شما هم هستش. ترامپ رئیس جمهور زلنسکی هم هست، چون زلنسکی غربگراست. زلنسکی به ترامپ میگه که من اجازه دادم پاسخ بدم. رئیس جمهور کشوری از رئیس جمهور آمریکا اجازه میگیره که پاسخ معاونش رو بده، نه پاسخ خودش هم بده. بعد ترامپ میگه که you have talked a lot، خیلی خیلی زیادی صحبت کردی، به اندازه کافی شما صحبت کردی، اجازه نمیده. این حالته. این غرب زدگی یعنی بدبختی، یعنی فلاکت، یعنی آوارگی. الان 3-4 میلیون اوکراینی تو اروپا دارن کار خدماتی و کار ضعیف و اینا دارن انجام میدن. مملکت رو نابود کردن، زیرساختها رو نابود کردن، آبروی کشور رو بردن. رئیس جمهور آبروی خودش فقط نیست، آبروی کشورش هم هست.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم با نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. بر اثر حمله تروریست ها در شهر بنوی ایالت خیبر پختونخوا، 6 تروریست و 12 فرد ملکی کشته و 30 نفر زخمی شدند. این حمله که با 2 موتر بمبگذاری شده انجام شد، با کشته شدن 6 تروریست و توقیف عده‌ای دیگر انجامید. با این حال اما شدت انفجارات باعث جان باختن حداقل 12 فرد ملکی از جمله اطفال و زنان و زخمی شدن 30 نفر شد. منابع امنیتی اعلام کردند که تروریست های تحریک طالبان پاکستان TTP ابتدا با انفجار 2 موتر بمبگذاری شده در تلاش بودند تا دیوار پایگاه را تخریب و به داخل نفوذ کنند، اما با واکنش سریع نیروهای امنیتی مواجه شدند. حمله تروریستی بنو با محکومیت گسترده در سراسر پاکستان مواجه شد. بسیاری از مقامات پاکستانی از جمله صدر اعظم، رئیس جمهور، وزیر داخله و همچنین علمای دینی و رهبران مذهبی ضمن محکوم کردن این حمله آن را اقدامی ضد اسلامی دانستند و تاکید کردند که تروریست ها هیچ تعلقی به اسلام ندارند. در بیانیه‌های رسمی و واکنش‌های گسترده مقامات و شخصیت‌های مذهبی با اشاره به اینکه این حمله در ماه مبارک رمضان انجام شده و یک مسجد نیز در آن هدف قرار گرفته است، تأکید کردند که تروریست‌ها دشمنان واقعی اسلام هستند. آنان تصریح کردند که هدف قرار دادن اماکن مقدس و کشتار مردم بیگناه چهره واقعی گروه‌های تروریستی را آشکار و واقعیت ادعاهای دروغین آنان درباره جهاد اسلامی را برملا می‌کند. در حالی که گروه تروریستی موسوم به حافظ گلبهادر که از زیر شاخه‌های تحریک طالبان شناخته می‌شود، مسئولیت این حمله تروریستی را بر عهده گرفته است. تحریک طالبان یا TTP با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این حمله مستقیما گروه حافظ گلبهادر را به ایجاد تفرقه در صفوف این گروه متهم کرده است. تحریک طالبان پاکستان در این بیانیه تلاش کرده است خود را از هدف قرار دادن افراد ملکی، مدارس و مساجد مبرا کند. اردوی پاکستان در بیانیه مدعی شد حمله انتحاری به پایگاه امنیتی در ولسوالی بنو در ایالت خیبر پختونخوا در این کشور از افغانستان هدایت و سازماندهی شده است. روابط عمومی اردوی پاکستان در بیانیه در واکنش به حمله انتحاری در شهر بنو مدعی شد گزارش های اطلاعاتی به طور قاطع دخالت فیزیکی اتباع افغانستان در این اقدام جنایتکارانه را تأیید کرده و شواهد نیز نشان می‌دهند این حمله توسط سرکردگان گروه‌های خوارج یا داعش مستقر در افغانستان برنامه‌ریزی و هدایت شده است. بیانیه افزود پاکستان از حکومت سرپرست افغانستان انتظار دارد که مسئولیت‌های خود را انجام دهد. پاکستان حق دارد برای مقابله با این تهدیدات که از آن سوی مرزها ناشی می‌شود اقدامات لازم را انجام دهد. برزش میلیون‌ها افغانی پروژه‌های بازسازی در ولایت غزنی را اندازی گردید. همکارم آصف شینواری گزارش می‌دهد.
برداشت میلیون ها افغانی پروژه های بازسازی در ولایت غزنی را اندازی گردید. مسئولان میگوید این پروژه ها برای حل مشکلات کمبود آب آشامیدنی صحی و فعالیت های کشاورزی در نظر گرفته شده است. مولوی محمد قاسم رئیس اداره احیا و انکشاف دهات ولایت غزنی میگوید این 6 پروژه در ولسوالی های گیلان، مقور، واغز و ناوه این ولایت را اندازی گردید که هزینه مجموعی آن بیشتر از 30 میلیون افغانی می شود و از طرف اداره صندوق حمایت کودکان سازمان ملل یونیسف پرداخت می‌گردد. وی گفت با تکمیل شدن این پروژه‌ها برای حدود نزدیک به 2000 خانواده آب آشامیدنی صحی فراهم خواهد شد و همچنان برای بیش از 22000 تن از باشندگان منطقه زمینه کار کردن مساعد گردید.
او فرسو دوشت پامیرو ته به برسیږي. او دوی وزر اتسو کسانو ته د کار زمينه فکر
وکړه. باشندگان ولسوالي هيئت شوده از راه اندازي ان پروژه ها استقبال نموده میگوین. از سالها به مشکلات کمبود آب شمیدنی و همچنان فعالیت های کشاورزی روبرو بودند. به گفته آنان با پایین رفتن سطح آب زیر زمین منابع آبی آنها نیز خشک و یا هم با کمبود آب روبرو گردیده بود. آنان میگوید اکنون براندازی این پروژه ها که منابع آب پاکاری و دوباره آب در آن جاری خواهد شد.
او بفورت بید. و سالت به فندوس نیدی که گوزنه.
سالوگه که بیا را برماشی و وحی.
پایین رفتن سطح آب زیر زمین تنها در ولایت غزنی نه بلکه در بیشتر مناطق کشور مردم را به مشکل کمبود آب شمیدنی و فعالیت‌های کشاورزی روبرو نموده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سفیر ایران گفت طی 8 ماه آینده جاده گمرک فراه تکمیل و تحویل افغانستان می شود. محمد عیسی ثانی وزیر فواید عامه طالبان و علیرضا بیکدلی سرپرست سفارت ایران در کابل درباره پروژه‌های اجرا شده توسط ایران از جمله سرک گمرک ابو نصر فراهی گفتگو کردند. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرد علیرضا بیکدلی درباره پل دوم میلک که منطقه مرزی زرنج را به ایران وصل می‌کند گفته است که این پروژه نیز با توافق افغانستان آغاز خواهد شد. پیش از این بیکدلی در جریان سفر به ولایت فراه گفته بود که ایران خواهان گسترش بیشتر روابط با افغانستان است و سعی دارد تا روابط اقتصادی خود را با این کشور گسترش دهد. گفته نیست که روابط ایران افغانستان در حال حاضر در بالاترین سطح خود قرار دارد و مقامات دو کشور همواره بر لزوم تقویت هرچه بیشتر روابط دو جانبه تاکید دارند. 32 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم با حضور امام جمعه موقت تهران و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه آغاز به کار کرد. 32 نمایشگاه بین‌المللی قرآن روز گذشته با شعار قرآن راه زندگی با حضور حجت الاسلام سید محمد حسن ابو ترابی فرد امام جمعه موقت تهران، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، برخی از دولت مردان و نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و شخصیت‌های فرهنگی و قرآنی در مصلای تهران آغاز شد. حجت الاسلام حمید رضا ارباب سلیمانی رئیس 32 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم گفت آیات قرآن همچون قطرات باران است که باعث رویش و بالندگی انسان هاست. لذا هزینه های این نمایشگاه به نوعی سرمایه گذاری در حوزه تربیت و پرورش انسان هاست که به مرور زمان حاصل می شود. این پژوهشگر مذهبی با اشاره به بخش‌های نمایشگاه امسال افزود بیشترین بخش‌های نمایشگاه را نهادهای مردمی اداره می‌کنند و هر روز یک خبر از محصولات جدید با مضامین قرآن و عطرت رونمایی خواهد شد. ارباب سلیمانی افزود حدود 15 کشور با هماهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در بخش بین‌المللی نمایشگاه حضور دارند. ما تلاش کرده ایم در نمایشگاه امسال توجه ویژه‌ای در حوزه عطرت به ویژه نهج البلاغه و مهدویت داشته باشیم. این نمایشگاه از روز گذشته به مدت 12 روز تا یکشنبه 26 حوت برگزار می شود که ساعتهای بازدید هر روز از ساعت 16 تا 23 و در روزهای تعطیل از ساعت 14 تا 23 خواهد بود. نمایشگاه امسان در یک فضای 20,000 متری در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه برپا شده که نسبت به سالهای گذشته کوچکتر است، ولی 37 بخش محتوایی دارد و 15 نهاد حاکمیتی و 40 مؤسسه مردمی در نمایشگاه حضور دارند. همچنین 120 ناشر حوزه دین به عرضه 4,300 کتاب می پردازند. در بخش بین‌الملل نیز 15 کشور اعلام آمادگی کردند و مهمانان ویژه‌ای نیز حضور پیدا می‌کنند. بیش از 58 نشست تخصصی و 26 محفل قرآنی نیز برای نمایشگاه امسال پیش‌بینی شده و مراسم تکریم از خادمان قرآنی در روزهای پایانی نمایشگاه با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهوری برگزار خواهد شد. غرفه‌های اعتاب مقدسه بخش کربلای کاظم ساروقی مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بخش زندگی با آیه ها، بخش قرآن و مقاومت بخش پوشش عفاف و حجاب با عنوان لباس عفیفانه، بخش طفل و نوجوان، بخش مسجد و پایگاه مردم، بخش حوزوی و هوش مصنوعی از بخش های نمایشگاه امسال است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ادعای مطرح شده از سوی مقام‌های بریتانیایی ضد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تلاش برای تهدید امنیت ملی آن کشور را بی اساس دانست. اسماعیل بقایی هامانه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران توقف رویکردهای غیر سازنده مقام‌های بریتانیا در قبال ایران و منطقه غرب آسیا را خواستار شد. بقایی هامانه با اشاره به پایبندی ایران به اصول منشور ملل متحد و حقوق بین الملل به ویژه اصول احترام متقابل و مداخله نکردن در امور داخلی کشورها و احترام به قوانین و مقررات بین المللی تاکید کرد، ادعای مطرح شده از سوی مقامات بریتانیایی مبنی بر تهدید امنیت داخلی این کشور از سوی ایران نه فقط بی مبنا و کذب است، بلکه نوعی فرافکنی آگاهانه از سوی طرفی است که سابقه سو و طولانی از مداخلات بسیار خسارت بار ضد ملت ایران در کارنامه خود دارد و در حال حاضر نیز از هیچ فرصتی برای میزبانی و حمایت از گروه‌ها و عناصر تروریستی ضد ایرانی نمی‌گذرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به مقام‌های بریتانیا توصیه کرد به جای اصرار بر سیاست‌های تقابلی و اتهام‌زنی‌های بی‌اساس ضد جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های ناصواب خود ضد ملت ایران را کنار گذاشته و ترغیب و ترویج تروریسم را متوقف کند. دنجارویس معاون امنیتی وزیر داخلی بریتانیا روز سه‌شنبه در مجلس عوام با تکرار ادعاهای بی‌اساس ضد ایران، تهران را با دخالت در امور داخلی بریتانیا تهدید امنیت ملی و حمایت از فعالیت‌های مخرب متهم کرد و مدعی شد که ایران از طریق شبکه‌های نیابتی، حملات سایبری و عملیات اطلاعاتی به دنبال تأثیرگذاری بر سیاست‌های داخلی و خارجی لندن است. صدر اعظم پاکستان از طرح کشورهای عربی برای بازسازی غزه استقبال کرد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در حساب رسمی کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما از موافقت کشورهای عربی با طرح مصر برای بازسازی غزه و رد قاطعانه هر طرحی برای آواره کردن فلسطینی ها از سرزمینشان استقبال میکنیم. شریف همچنین بر موضع پاکستان برای تشکیل کشور مستقل فلسطین مطابق با قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد بازگشت با مرزهای قبل از سال 1967 و تعیین قدس شریف به عنوان پایتخت کشور فلسطین تأکید کرد. بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر نیز از طرح کشورهای عربی برای اداره موقت باریکه غزه توسط شخصیت‌هایی از داخل این منطقه خبر داد. عبدالعاطی گفت در اجلاس سران عربی چشم‌اندازی درباره تشکیل کمیته اداره امور غزه برای مدت زمان مشخص و توسط شخصیت‌هایی از این منطقه مطرح شد. با وجود این که طرح ترامپ به دنبال کنترل آمریکا بر باریکه غزه و کوچ ساکنان غزه به سایر کشورهای عربی بود، اما برنامه مصر بر بازسازی غزه بدون جابجایی مردم فلسطین تکیه دارد. بر اساس طرح کشورهای عربی قرار است 7 منطقه برای اسکان موقت بیش از 1.5 میلیون فلسطینی ایجاد شود و ساکنان این مناطق در خانه‌های پیش ساخته ساکن شوند. اوایل ماه فوریه سال روان سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان طرح دونالد ترامپ برای تصاحب غزه را بسیار نگران کننده و ناعادلانه دانست و تاکید کرد که سرزمین فلسطین تنها متعلق به فلسطینیان است. عزیزان شنونده، در پایان این بخش خبری اعلام میکنم هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل در ساعت 12:04:23 است. از همه شما التماس دعا داریم. مشروع خبرها را در ساعت 12 به وقت پایتخت افغانستان خواهید شنید. خدا نگهدار.
خواهد رسید به پخش گلچین برنامه زنده با زندگی، تقدیم حضور شما عزیزان می شود.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، مامی جای همه مامی پایست.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو، زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام یگانه بی همتا. نگو مشکل کلان است و نمیشه، نگو غم در دل تو کرده ریشه. خدا ناظر به احوال من و توست، حکیم و مهربان است و همیشه. سلام به پدرها و مادرهایی که توکل به خدا را به اولاد خود یاد میتن. درود به همت والایتن.
سلام و سپاس خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
بله سلام بشه بجا تقسیم میکنم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که وقت خوش با هم داشته باشیم.
با سلام خدمت شما و تمام
شنوندگان
عزیز و همراهان شما.
من در قدم اول سلام عرض ادب دارم خدمت کارمندای رادیو دری و همچنین سلام عرض ادب خود تقسیم میکنم خدمت یک یک شنوندگان عزیز و محترم.
وقتتان بخیر دوستای عزیز. صبحتان روشن، روشن از عشق، روشن از مهربانی. خب مهمانی، به به مهمانی، و اون چه مهمانی. باید دل داد به این مهمانی. موضوع هفته زنده باد زندگی است و امروز میریم ببینیم که چه رقم مهمانی ها هست، رنگ رنگ، قسم قسم، و شما هم حتما در این باره گفتنی دارین.
ای که مهمانی بزرگ رمضان فرا رسید و همه آمادگی های خود میگیرند به این ماه مبارک رمضان، چون یک ماه پر فیض و پر برکت است. رمضان حس بسیار خوشایندی داره و ای که تو حس کنی به این ما مخصوص مهمان پروردگارت است، یک حس بسیار لذت بخش و خوشایند داره.
به به چقدر خوب، چقدر خوب که از احساسای لطیف شما میشنویم در این لحظات عزیز رمضانی. ارتباط بگیرین با برنامه خودتان. پیامک در افغانستان به شماره 0-794-71-71-44، در ایران 3800-226. نشانی سایت ما parstoday.ir/dari، نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodari مشهد.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کند.
آمدیم،
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو.
هر روز
در حریم گرم خانوادگی شما مهمانی.
علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک،
زن.
زن مادر است.
علی شیری گو خونی گو دار، الله جو کی سر بسته و غیمق دار، بر جو ار هو الله میگو.
وقت زندگی از نگاه مادر طلوع
از نگاه مادر طلوع می کند و در قامت رسای پدر ادامه دارد، زندگی جریان دارد.
یک مهمانی رادیویی از جنس کلمه و پیام و موزیک و احساس. خوشحال میشیم که شما هم از خودتان پذیرایی بکنین در این فضا، و شمایی که خودتان مهمان نواز هستین و سفره‌تان باز است، خانه‌تان باز است برای عزیزانتان و اهل مهربانی و صله رحم هستین. درباره مهمانی و انواع مهمانی امروز با شما گپ میزنیم و از شما هم میشنویم. خب، مهمترین تقسیم بندی که درباره مهمانی میشه کرد به نظر شما چگونه میتونه باشه؟ ماشاءالله نام خدا فرهنگی سرشار از عشق و مهربانی داریم. با مناسبت های مختلف میبینی که مهمانی ها گرفته میشه و ترتیب داده میشه و دید و بازدید. مثلا کسی از سفر حج آمده و شما و دیگه فامیل ها دیدنش میرین، و یا ای که خودش مهمانی ولیمه میته و فامیلا را دعوت میکنه و قرار است که یک دوره همی باشه. خب شما هم تیاری میگیرین که سر وقت برین، حتما بلدی هم از آداب مهمانیست، یکان تحفه هم بگیرین. حتی قبل از اینکه عزیزی با سفر بره، یک رسم خوب است به نام سرراهی که معمولا سرراهی برش میتن، یک تحفه به عنوان ای که با مسافرت میره. حالا در هر صورت با هر شرایطی افرادی رو دعوت کرده، مهمان کرده، تیاری ها گرفته، برآورد کرده که چی کسایی رو خبر بکنه، دوست داره که کلگی رو دعوت بکنه و همه رو ببینه، لبخند همه رو ببینه. اما خب بعضی وقتا یا خیلی وقتا شرایط اقتصادی حکم میکنه که تعدادی رو محدودتر بکنه. چه زمانی برگزار شوه، چه چیزایی روی سفره چیده شوه، و نام خدا شما که خودتان سر رشته دارین در مهمانی و مهمانداری، شما بگوییم که دوست دارین مهمان باشین یا مهمانی بتین.
مریم هستم، یکی از باشندگان ولایت هرات. بیشتر خوش داریم که همه ما جای به میمنی بریم. خب پینجا پینجا هم خوش داریم جای بریم، هم خوش داریم دوستای نواجه ما بیاییم. خب بیتس میمونی ها فرق میکنه بین دوستا باز فمیلا. هر میمونی از خود خواهی یک آمادگی داره که باید بگیری. بین دوستا هسته دیگه باز آزادتر خود از نامیتونه کمی راحتتر بشه. باز بعضا میمونی ها هسته که باز باید وقت بیشتری میگیره که به ما آماده کدن ازو. نگه هر میمونی از خود خو طرز آماده داره. بعد به هر میمونی آدم به مو چیزی که لازمه همه آمادگی بگیری. دیگه این رقم هست که ما باید وقتی به جای میریم همه چیزی که دعوت شده ایم، ده نفر، پنج نفر، همه چیزی هست همه بریم. حالا بیشتر جاها بیشتر خانواده‌ای طرز فکر دارن، وقتی یک کسی به خونه میمون میایم بیا اینو جای هم دعوت هم میگن بیاین که شما هم خودی خوب ببرید. باید ما این کار نکنیم همه پنج نفر ده نفر که هست به میمونی خود ما به مو جواب بریم، به خاطر اینکه از هر لحاظ به مو صاحب میمون مزاحمت ایجاد نشه. از هر لحاظ باید همون چند نفر که دعوتیم همون چند نفر ما.
سایما جان وفا از هرات آماده هستن که با یک گپ و گفت در خدمت شما باشن.
درود بر شما همراهان عزیز و همکاران گرامی در برنامه، روزتان بخیر. خوش آمدین به بخش گزارشی ما در هرات. اجازه بدین که فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را به همه مؤمنین و مسلمین جهان به ویژه شما سروران گرامی تهنیت بگویم. به امید قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان میریم به سراغ یکی از شهروندان این ولایت که چی گفتنی های دارند در رابطه به موضوع برنامه ما. با ما در این گفتگو همراه باشید. سلام خدمت شما، صبح شما بخیر، روز نماز شما قبول باشه و درگاه خداوند. معرفی داشته باشین برای همراهان شنونده ما در این برنامه.
علیکم سلام، سلام خدمت شما، بنده عبدالرحیم هستم به خدمت شما.
شما سلامت باشیم آجی برادر. ماه مهمانی خداوند، ماه نزول قرآن فرا رسید و ما در حال حاضر مهمان سفره های الهی هستیم. برای حضور در مهمانی خداوند چطور آمادگی خودتان گرفتین؟
آمادگی ما مسلمان ها که هسته تنها باید زبان ما روزه نداشته باشه، چون ماه مبارک رمضان باید دست ما روزه داشته باشه، چشم ما روزه داشته باشه، پای ما روزه داشته باشه، یعنی پای ما به طرف خدای نخواسته حرام نره، چشم ما به طرف نامحرم باید نگاه نکنه، دست ما نره مثلا به طرف حرام نره، یعنی میته که زبان ما روزه داره، باید تمام وجود ما مسلمان ها روزه داشته باشه. برای شخص روزه دار که هسته میگه ما حدیث شریف داریم، دو تا نوید داده میشه، یکی که مثلا مو خداوند متعال برای از او اجر و پاداش میده و یکی دیگه که یک چند ساعت ای از صبح از وقت سحر که این غذا نخورده وقت افطار که میشه انمو غذایی که برای از او آماده شده و از طرف فامیل از او یا خود او تهیه کرده بالاخره برای از او دو نوید داده میشه، یکی او که افطار میکنه و یکی دیگه نویدی از طرف خداوند متعال، نوید بهشت برای شخص روزه‌دار داده میشه.
بر علاوه که ما مهمان خداوند هستیم و این ماه عزیز فرا رسید، از خود شما شخصا اگر بخوایم بشنویم یا بدانیم که معمولا رفت آمدهای خانوادگی هست و باید باشه، دید و بازدیدها بیشتر دوست دارین که مهمانی برین همراه اهل و عیال و خانواده و یا بیشتر دوست دارین که دوست و اقوامتان به خانه شما تشریف بیارن و مهمان شما شون؟
از ما در دین اسلام که هسته ماه مبارک، ماه مهمانی الله متعال که هسته، ای برای از این تنها نیه که ما مثلا بریم به مهمانی بریم. ما اگر بتونیم دست یک فقیر بیچاره بگیریم برای از او به حساب در سفره از او بتونیم یک غذا یک چیزی برای از او کمک بکنیم، همین هم یک مهمانی میشه به حساب ما. اون شخص رو بتونیم مهمان کنیم، یک شخص فقیری باشه، در حساب مهمانی رفتن و یا مهمانی آمدن میشه، مثلا تنها نمیشه که ما بریم مهمان شیم باز اون نفر مقابل او نیایه بخونه ما، یا او بیایه بخونه ما نریم، فقط همون ما هم میریم اونا هم میایم، بیشتر همین قوم و اقوام که هسته بالاخره میریم. باید ما به فقیران هم بسیار در این ماه مبارک رمضان بسیار از در حد توان که داریم کمک بکنیم، خیلی خوبه، خداوند اجر و پاداشه که برای ما در ماه مبارک رمضان وعده کرده، مثلا اگر ما یک افغانی یک کمک کنیم برابر با 70 افغانی میشه، پس چی خوب است که ما در این ماه بیشتر بتونیم اگر از توان داریم برای شخص فقیر یا بیچاره که هسته برای از او کمک بکنیم، خیلی خوب میشه.
دقیقاً رفت و آمدها باید متقابل باشه، ما برای موضوع نگاه نکنیم که یاد دوستان و فامیل ما رو میکنیم، ولی اونا هم متقابل وظیفه دارن و همه ما در مقابل هم دیگر باید همه تعادل میمانی رفتن و رفت و آمدها رو داشته باشیم در نظر بگیریم. همراهان عزیز، از حوصله مندی شما تا این قسمت از گزارش شما در هرات سپاسگزار هستم. بعد از وقفه در ادامه این صحبت از این ولایت ما و هم صحبت ما در خدمت شما خواهیم بود.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی داره کشمکش های آتشی داره. زندگی شور نازنی
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
خب پیامک بخوانیم. نوشتن سلام، با آرزوی قبولی روزه و نماز همه به درگاه خدای مهربان، حلول ماه مبارک رمضان به مسلمین جهان مبارک. سمانه هستم از مشهد، شعرم فرستادن. نوشتن چه مبارک مهمانی، چه مبارک سحر و افطاری، دل بر رحمتش بسپار تا گشایش کند از هر گرهی.
مثل پرس تو بارونی، مثل حاله مهمونی، مثل ماه عسل میمونی. چی بهت بگم از حالم، از تو، از خودم، از خیالم، تو که حال منو میدونی. وای این همه خاطر با دل خون، اگه میشه بمون بری جونم و میبری پشت سرت، نرا جون دوتامون. از خیال تو دل کندم، از تصورشم میمیرم من. باور کن نرا از همه خاطرها، ای رویام نرا، ای همه دنیام، من بدون تو تنها. تو که میدونی نرو از همه خاطرها، ای رویا نرو، ای همه دنیا، من بدون تو تنها. تو که میدونی از من رد چی من عاشقتم، حتی بد چی من عاشقتم. چه نباشی چه باشی تو باورمی، فکر هر شب تو سرمی، عشق اول و آخرمی. نرو از همه خاطره هم، ای رویام نرو، ای همه دنیام، من بدون تو تنها. تو که میدونی نرو از همه خاطره هم، ای رویام نرو، ای همه دنیام، من بدون تو تنها. تو که میدونی نرو از همه خاطره هم، ای رویام نرو، ای همه دنیام، من بدون تو تنها. تو که میدونی نرو از همه خاطره هم،
در خدمت کارشناس برنامه هستیم. انشالله تا دقایق دیگری همکاران ما تلاش میکنن که ارتباط ما برقرار شود. ارتباط گرفتیم با کارشناس برنامه، خانم حسینی عزیز. سلام، روزش ما بخیر.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز ما، روز شما هم بخیر، شادی و خیر و برکت باشه انشاءالله.
رمضان مبارک باشه.
همچنین رمضان بر شما و تمام مسلمانان و روزداران انشاءالله مبارک، پر از خیر، برکت، آموزش و رحمت باشه انشاءالله.
انشاءالله. خانم سعیمی عزیز، با موضوع مهمانی در خدمت شما هستیم. مهمانی که میگیم یک عالم موضوع زیر عنوان کلی میایه، حالا از آداب و ترتیبی که در مهمانی هست، باز به خصوص ماه رمضان که خب خودش مهمانی خاص خاص خداوند است. میخوایم از شما بشنویم که خب چه آداب و ترتیبی را خوب است که در نظر بگیریم. بعضی وقتا ممکن است که به نظر ساده بیایه، اما میبینی که یک ظرافت یک جای آدم رعایت نمیکنه و باعث دلخوری و شکررنجی میشه. بفرمایید.
بله، همیشه در زندگی یک سری اصول و یک سری نکات ریز و ظریف وجود داره که اگر نادیده گرفته شود، یعنی عدم مهارت و آگاهی در اون زمینه، و باعث میشه که توی روابط انسانی دچار ضعف باشیم، به قول شما دچار گاهی کدورت و دلخوری پیش بیاید. به خاطر همین مهمانی هم که از نامش پیداست، وقتی نام مهمانی را میشنوید، خصوصا بچه ها من رو بسیار ذوق میکنن، خوش میشن، چه به خانهشون کسی بیاید چه جایی بره، آمادگی برای خودشان میگیرن. مثلا اگر میخواین که مهمانی برن، میبینید که کالای نو میپوشن، سعی میکنن که مرتب و آراسته باشه، سر موقع به اون منزل که او را دعوت کردن باید سر موقع همون ساعت ها بپرسن که من چه ساعتی حضور داشته باشم. گاهی چقدر خوب هست که نوع مهمانی هم مشخص باشد، دور همی دوستانه، فامیلی، قومی، گاهی میبینیم که نظریست، قربانی هست، یک مراسم خاصی است که باید با توجه به اون مراسم ما یک سری آداب و اصول را رعایت بکنم.
بله.
حتی پوشش من میتونه تاثیرگذار بر اون جمع و شخصیت خود نباشه. اگر یک مجلس شادی و دوره همیست، خب نوع پوشش من قطعا فرق خواهد کرد.
بله.
و این که باید اینها را در نظر داشته باشیم، و این که گاهی گفتیم سرزده هم زیاد درست نیست. حالا در گذشته این مدل بوده، برای همگان بوده و بسیارم خوش می شدن و همیشه شاید منتظر مهمان بودن، چرا که ساده می گرفتن و سخت نمی گرفتن و همه در یک ردیف بودن. اما عصر امروزی خب می بینیم که همه مشغول به کار هستن، مصروف هستن، شاید در خانه نباشه.
بله.
و چه خوب است که اگر من قصد مهمانی رفتن جایی رو دارم، یکی دو روز قبلش یک تماس پیامک بگیرم و او روزش تعیین بشه آیا هست، آیا موقعیت ایجاب میکنه که من با مهمانیشان برم. پس این موارد بسیار بسیار ظریف هست که رعایت بشه. و یکی از اصول که نمیشه گفت، من بگم یکی از ظرافت های اخلاقی است که بیشتری ها خصوصا قدیمی ها بسیار رعایت میکردن، میگه وقتی مهمانی میری دست خالی نرو.
بله بله،
حتما یک چیز تحفه در حد توان خودت بگی. و این جالب بود که من این موضوع را در یک کتاب خارجی که مطالعه کردم، جزء نکات اخلاقی و روانشناسی ذکر کرده بود. گفته بود که اگر میخوای همیشه حال دل خوب باشه و خوش باشی و یک رابطه مؤثر با دیگران داشته باشی، هر جایی که میری دست خالی نرو.
بله.
حتی اگر شده یک سبد مهربانی، لبخند و دعای خیر برای خودت همراه خودت ببر و به میزبان هدیه بده. پس در توان خودت، اگر من گفت بچه های خوردی دارم، میتونی خوراکی های بچگانه برشون بخری. اگر سالمند دارم، میتونی یک تغذیه مناسبی که برای سالمندی هست با خودت ببری. پس اگر اینها را رعایت بکنی، من گفت مهمانی بسیار جذابتر، خاطر انگیزتر میشه، خصوصا در فضای مهمانی برای کودکان. حالا من چون در سرکارم با کودکان هست، همیشه طرفدار این موارد هستم که میگم وقتی میفهمم من که من میزبان مهمانی دارم که قرار هست کودکان بیا، من یک سری تدارکات همیشه دارم.
بله بله.
خودم قبلا رعایت می‌کردم. یک هدیه های خیلی کوچولو، مثلا دفترچه‌های کوچیک، مداد رنگی، عروسک های بسیار بسیار کوچیک یا خوراکی های مخصوص کودکان برای خانم ماند و مهمانی که کودک همراهشون بود، حتی همراهش ما بازی میکردم و یک گوشی را برای اونا تدارک میدیدم، حالا یک روفرشی پهن میکردیم، خوراکی ها را برای اونا میماندیم، اونا بازی میکردم و بزرگ گان با خودشان
بله.
و موقع رفتن حتی برای اینا هدیه میدادیم. اونم با توجه که میگفتیم چون که بسیار خوب بودین، رعایت کردین، با ادب بودین، چقدر خوب که به خانه ما اومدی، این جایزه شما.
به
اتفاقا فامیلای ما میگفتن بچه ما خیلی خوش داره که خانه شما بیاد، میگه بریم که خاله رقیه برای ما جایزه بده.
چقدر عالی،
کار خوبی رو کردش، ما برای جایزه میدیم. میگفتیم بله. پس سعی بکنیم این نکات ظریف شاید هزینه بر نباشه، اما یک خاطره خوب ایجاد میکنه.
بله. و این خاطره رو خانم حسینی عزیز سالهای سال ممکن است که یک کودک به خاطر داشته باشه، حتی بزرگم شوه یادش بیاید که خانه شما می آمد و یک هدایایی می گرفت و بار بار حس خوب بگیره از این خاطرش.
بله.
بله. خب خوش به حال عزیزایی که موفق میشن، توفیق پیدا میکنن که چین خاطرات عزیزی را ایجاد بکنن. حالا صرف نظر از حس خوبی که او لحظه داره، او چیزی که هدیه گرفته، هر دفعه ممکن است که به او هدیه نگاه بکنه دوباره حس فرد هدیه دهنده تجدید خاطره میشه، انگار که یک رایحه از او فرد را همیشه با خودش داره این هدیه. درست است؟
بله. و این بسیار بسیار حس خوب هست، این که مهمانی امروزی و انسانی بود، اما مهمانی خداوند هم من رو همچن حال و حسی دارم، مثل که میدونم دعای سحرش چقدر خاطر انگیز است، دعای موقع افطارش و ای که کودکان هم بسیار ذوق میکنن، با اون که روزه ندارن یا روزه هایی به نام کله گنجشکی میگیرن.
بله.
میبینید که موقع افطار کودکان مادر پدرها میگه این بچه ها از ما گشنه‌تر هستن و زودتر سر سفره میشینن.
بله.
من این بسیار جذاب و زیباست، هم خاطره خوب داره، همی که یک افطار و یک سحری همه همزمان سر یک سفره میشینه، این خودش میشه برکت، خودش میشه اگه ارتباط انسانی و روابط عاطفی که بین خانواده ها به وجود میاد. پس ماه رمضان هم خودش کلی خاطرات خوب داره، گذشته از این که اگر بخوام از لحاظ مذهبی او رو بررسی بکنیم، بسیار بسیار جای گپ و گفتگو داره.
بله بله. تشکر خانم حسینی عزیز، التماس دعا، سپاس از نکات خوبی که گفتین. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا
خب ساعت 11 است با وقت افغانستان. زنده باد زندگی را از رادیو دری پیشکش حضورتان میکنیم. تشکر که تا این لحظه همراه ما بودین. همین لحظه ممکن است که تصمیمی گرفته باشین و بخواییم که اون را عملی بسازین، مثلا برای که افطاری مثلا بتین، یا ای که به دیدار یک عزیز برین، یا ای که یک تصمیم در مورد زندگی و سرنوشت خودتان و میشینین فکر میکنین، میسنجین، یا ای که به خواهل بعضی ها ممکن است که بیگدار با آب بزنین.
بیبی چی یک انگشتری خریدیم؟ بیبی؟
خفه مبارک است.
سلامت
خوبیش معلوم میشه، ولی مچم که یه اصل باشه.
اصل است، اصل اصل است،
خدا کنه که اصل باشه. حالا از کجا خریدیش؟
از دیسپروش خریدم.
خیده جانت زده، بازید داده مرد.
موقع فکری ما است که مرا بازی نته. بعد از او ارزانم خریدیم، امیر 10,000 افغانی خریدیم. چطوره؟
اوه اینه، نگفتم که در جانت زده؟ نوش جانش.
ما در جان او زدم، انگشتری که 20,000 میارزه در 10,000 خریدیم.
چه میدانم، دفعه پیش هم از دست فروش یک کرتی را که 100 روپا زیادتر نمیارزید برای 300 روپا فروخته بود، یادت هست که؟ حالا تو چرا فکرت نمیگیری مرد؟ او شد تا کجاست؟
من میگم اصل است، خود اون نفر پیشم خسمها خورد که اصل است، باز تو زور کو که بدل است.
حالا از دست تو هم زور کو که اصل است. خوی نه اصل، چرا باید از دوکاندار نگیری که از دست فروش بری بگیری؟ دست فروشی هایی که از سادگی آدم هایی مثل تو سو استفاده میکنن معلوم دارست که در جانت میزنن دیگه.
خب در دکان قیمت بود.
آها، برای ای که در جانت بزنن دست فروش ها 1,000 تا قسم میخورن، تو هم قسم های ناقونا رو باور میکنی دیگه، چیکار کنی؟
یا الله بفرما بیادر جان.
سلام به همگی. دروازه اولی رو چرا باز ماندن؟ سلام علیکم.
سلام به بیادر قندم.
وعلیکم.
چی حال داری؟ مانده نباشی؟
زنده باشی.
هیچ نفهمیدم که اومدی.
دروازه اولی باز بود.
خب
دروازه باز بود؟
بله.
های بابا،
ما فکریم کجا بوده که دروازه رو بسته نکردیم.
او مردکه، راستی هم که فکر تو ده کجاست ها؟ او شد معلوم دار از که پیش انگشتری بود که ده جان دست فروش زدی و ازش ارزان خریدی.
نسیم جان.
آه بله.
سایکو امی انگشتر اصل نیست؟ بدل است؟
بته سایل کنم، بته معلوم است که بدل است. خودش از دور خودش گب میزنه که من اصل استم یا بدل استم. بدل است.
مزاق نکن.
باور کن که بدل است. حالا چند خریدی؟
10,000 روپه.
این از امینا دانه 100 یا 150. باور کن این همی برات میتونم بیارم.
اینه سایکو دیدی؟ میگم که به فکری کردی میگی نه، گپ ما را قبول خو نداری. دست فروش در جانت زده باز میگی نه 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 اصل است. بیا یه نمالوم شد.
ما چطور کنم مالی؟
خب اون نفر را پیدا میتونی یا نه؟
نمیفهم به خدا.
بیادر قندم میگم تو هم کتش برو.
خب
10,000 روپا را داده بر من رفتن گشتری خریده.
من هنوزم میگم اصل است.
گوشکو من خودم خب یک زمان کارم فروش انگشتر تو چیزا بود.
خب میفهمم، یادم هست.
یادت هست؟
بله.
خب من میگم اصل نیست. گپ من را قبول نداری هر دوی ما بریم در دکان بچی سلمان. بچی سلمان که میفهمم.
آله او مردکه، دست فروش پیدا میشه یا نه قصه عزیز؟
چی
میفهمم
به خدا، چی میفهمم؟
خب پیدا شوم قبول نمیکنه که تو ازش خریدی را، باور کو.
چی بگویم برات مردکه، پول به زبان گرفته اما تو دعوا انداخته و آمده خانه. دلشم خوش که من گشتری خریدیم.
حالی که شده دیگه، من چطور کنم؟
آه دیگه، حالی که شده دیگه، پیسر دعوا انداختی، حالی میگه حالی که شده؟
یک لحظه، من چقدر برات گفتم که اگه خواستی انگشتر من انگشتر بخری، مرا بگو. گفتم بود یعنی؟ نه، گفتم؟
آه، گفتی. خب، او دست فروش سر رایم برابر شد. من از یه انگشتری خوشیم آمد.
عجب، چی بگم؟ یک ذره فکرتان باید میگرفتی دیگه. اما قد فکر میکردی که نشه همی بدل باشه. فکر نکردی؟
خب، چی بگویم به خدا؟ او قسم میخورد.
اما که پیش خود فکر نکردی که انگشتر اصلش چقدر است و چرا بر تو ارزان میته؟
بله.
دست فروش دلش به حال تو سخته که به تو ارزان بته؟
خب چیکار کنم؟ آله که شده.
نه نمیست، راست میگه.
این آله میریم پس میتوم دیگه.
آها، تو رفتی و هم پس گرفت دیگه.
حالا خیره، من هم کتت میایم، مچم که پیدا بتانیم و بعد از اون مچم که قبول کنه که تو ازش خریدی.
انشاءالله پول بریم. حلال از پیدا خود.
بخه بریم بیریم چیکار میشه کرد.
امیدوارستیم همین لحظه که مشغول کار و تلاش و کوشش هستین روی میز کارتان یا اگر در خانه هستین روی میزتان یا در داخل خانه قفسه باشه، کتابی گذاشته شده باشه، کتاب هایی رو روی دست گرفته باشین برای خواندن و حتی عکس هم بگیرین. حالا که دیگه در فضای مجازی تیزه کده یک استوری هم میمانن، یک عکس هم میمانن و سعی میکنن معرفی بکنن کتابشانه، که یک کتاب خیلی